ساعت 5 شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. در حالی که برخی نهادهای ناظر انتخابات می گویند با شماری آرا بدون حصول قناعت آنها اثر گرفته شده، کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که به همه اطراف زی دخل انتخابات معلومات کافی داده شده است. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
نیروهای اردوی ملی افغانستان هدف انفجار بم قرار گرفتند. در جریان اعتراضها در ایران 6 تن کشته و پوهنتونها و مکتبها هم در چندین شهر مسدود شدند و صدها تن از 60 کشور برای تماشای یک نمایش به امارات متحده عربی رسیدند. سلام، خوش آمدید. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید در نتیجه انفجار دو بمب دستی 4 تن از نیروهای اردوی ملی امروز در حوزه 19 شهر کابل زخمی شدند. فوادمان، معاون سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
افراد ناشناس که سوار بر یک موتر بودند و از سمت پلچرخی به سوی کابل در حرکت بودند، زمانی که موترشان به نزدیکی مرکز تعلیمی نظامی کابل یا کیمپیسی میرسد، دو بمب دستی را که در داخل یک خریطه جاسازی کرده بودند در نزدیکی قرول اول کیمپیسی پرتاب کردند.
نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخله، در حساب توییتر خود نوشته است در رویداد حوالی ساعت 7:30 امروز یک غیر نظامی هم زخمی شده است. در نتیجه سقوط یک بس مسافربری به دریا در ولایت بغلان صبح امروز 1 تن کشته شد و 40 تن دیگر زخمی شدند. احمد جاوید بشارت، سخنگوی فرماندهی امنیه بغلان، به رادیو آزادی گفت که این بس نوع 404 در ساحه گرداب ولسوالی بغلان مرکزی از جاده منحرف شد و بعد دریا افتاد. به گفته او در میان زخمی ها زنان و کودکان هم شامل هستند. 3 روز پس از افزایش قیمت تیل که به اعتراضهای مرگبار در ده شهر و شهرک ایران انجامید، وضعیت تا نیمه های دیشب همچنان پرتنش گزارش شده است. اما روشن نیست وضعیت در جاده های ایران امروز چگونه است، زیرا مقام ها بر دسترسی به اینترنت محدودیت وضع کردند. این اقدام جلب انتشار ویدیوها و ارتباطات در رسانه های اجتماعی ایران را گرفته است. مقام ها گفتند 3 معترض، 2 عضو نیروهای امنیتی ایران و 1 محافظ امنیتی در جریان درگیری ها کشته شدند. اما بر اساس گزارش ها شمار تلفات بیشتر از این بوده می تواند. رسانه های ایران گزارش دادند که دست کم 5 پوهنتون در چند شهر به شمول تهران و مکتب ها در بیش از 17 شهر بسته شدند. فعالیت متروی اصفهان هم بنابر ناامنی متوقف شده است. محوطه پوهنتون پل تکنیک در محاصره پلیس هانکان قرار دارد. این پس از آن است که پلیس در طول شب با صدها معترض ضد حکومت درگیر شد. افسران پلیس اوایل امروز برای عقب راندن ده‌ها معترض که تلاش کردند بگریزند از گاز اشک‌آور، مرمی‌های رعابری و چوب استفاده کردند. معترضان از چند روز به این سو محوطه این پوهنتون را اشغال کردند. شماری از افراد هم دستگیر شدند. پلیس گفته است معترضان محوطه پوهنتون را ترک کرده می‌توانند، اما از آنها خواسته است که اسلحه‌شان را به زمین بگذارند و ماسک‌های خود را دور کنند. هانگ کانگ از ما به این سو صحنه اعتراض‌های ضد حکومت است. معترضان به خاطر آنچه تلاش پیکن برای محدود ساختن هانگ کانگ می‌خوانند، ابراز خشم کردند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا از حکومت گرجستان احزاب سیاسی و جامعه مدنی این کشور خواستند که وارد گفتگوی آرام و محترمانه شوند. این پس از آن است که هزاران معترض در تبلیسی پایتخت گرجستان دیروز خواستار انتخابات عمومی زود هنگام شدند. هیئت اتحادیه اروپا در گرجستان و سفارت ایالات متحده در آن کشور دیروز در یک اعلامیه مشترک گفتند که مایوسی عمیق طیف وسیع از جامعه گرجستان را به خاطر ناکامی پارلمان برای تصویب تعدیلات در قانون اساسی میپذیرند. معترضان ضد حکومت دیروز در بیرون از ساختمان پارلمان گرجستان گرد هم آمدند. سه روز پیش از این اعتراض پارلمان تعدیلات در قانون اساسی برای تغییر سیستم انتخاباتی از مختلط به متناسب را رد کرد. معترضان ادعا میکنند که نظام انتخاباتی مختلط به نفع حزب حاکم گرجستان است. و بیش از 1300 تن از 60 کشور جهان برای تماشای نمایش هوایی آسیا به امارات متحده عربی رسیدند. این نمایش در سطح شرق میانه و افریقای شمالی در نوع خود بزرگترین است و دیروز آغاز شد و تا پنجشنبه ادامه می‌یابد. طیاره‌های گوناگون پروازهای جالب را اجرا می‌کنند. تشکر از همراهیتان. حالا با همکارم سلطان محمد سرور باشید.
ساعت 5:06 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. برخی نهادهای ناظر انتخابات میگویند بازشماری آرا بدون حصول قناعت آنها اثر گرفته شده است.
آغاز دوباره پروسه نتانستم مشکلات را که در مرحله اول از این پروسه رخ داده بود نتانستم مشکل حل بکنند.
اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید به همه اطراف ذی‌دخل انتخابات معلومات کافی داده شده است. هواداران تیم ثبات و همگرایی از تفتیش و بازشماری آرا در بدخشان جلوگیری کردند. گزارش مستقیم در این باره از فیض‌آباد خواهیم داشت. کمیته مبارزه با فساد اداری از پیشرفت تلاش‌های اصلاحات در وزارت داخله خبر می‌دهد.
خلای سیستماتیک از بین رفته، بله خلای سیستماتیک مکمل از بین رفته و ما توقع ما این است که فساد هم باید بسیار کاهش یافته باشد.
بعد از تظاهرات چند روز اخیر در ایران، گزارش ها از تنش اوضاع در این کشور خبر می دهند. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص اطفال و پروگرام از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. شماره از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بدون برآورده ساختن قناعت آنها روند تفتیش و بازشماری آرا را آغاز کرده است. آنها بر رادیو آزادی گفتند با آنکه آغاز این روند حق قانونی کمیسیون انتخابات است، اما آغاز دوباره تفتیش و بازشماری آرا مشکل موجود را حل نمی کند. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که با نمایندگان تمام نهادهای ناظر، احزاب سیاسی و نامزدان ریاست جمهوری معلومات کافی داده شده است. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
آغاز دوباره روند تفتیش و بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با انتقاد نهادهای ناظر انتخاباتی نیز مواجه شده است. دیدبان انتخابات و شفافیت افغانستان یا ایتوا میگوید کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان بدون در نظر داشت یک برنامه منظم روند تفتیش و بازشماری آرا را آغاز کرده است. حبیب الله شنواری رئیس اجرایی این نهاد بر روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت:
مشکل این است که کمیسیون چند کار مهم را انجام نداده است. نخست این که درباره شمارش 2432 محل به نامزدان قناعت نداده است و دوم این که درباره آرای دارای اطلاعات بایومتریک به مردم افغانستان معلومات نداده است. کمیسیون همچنان به دلیل ضعف مدیریتی تا به حال برنامه برای اعلام نتایج ابتدایی ندارد. بدبختانه که ما به سمت راه حل نه بل به سوی بحران روان هستیم.
آقای شینواری میگوید کمیسیون مستقل انتخابات هرچی زودتر باید برای تامین شفافیت انتخابات تمامی معلومات را با مردم شریک سازد. بنیاد انتخابات آزاد و دانه افغانستان یا فیفا نیز میگوید آغاز روند تفتیش و بازشماری آرا مشکل موجود را حل نمیکند. محمد نعیم اصغری سرپرست این نهاد میگوید
آغاز دوباره پروسه نتانستم مشکلات را که در مرحله اول از این پروسه رخ داده بود نتانستم مشکل حل بکنند. دلیل اصلیش این بود که در مورد امون 300 هزار رای باید در حضور داشت نهادهای ناظر و رسانه ها ارائه بکنه، قناعت طرفین حاصل شوه و بعد از او پروسه را دوباره به شکل نرمالش پیش ببره. اما کمیسیون انتخابات این را بدون از اینکه حضور نهادهای ناظر در اوجه یعنی تضمین بکنه پروسه دوباره آغاز.
کمیسیون مستقل انتخابات روند تفتیش و بازشماری آرا را پس از آن متوقف کرده بود که شماری از نامزدان ریاست جمهوری به گونه اعتراضی این روند را در ولایت‌های مختلف تحریم کرده بودند. این روند پس از 3 روز توقف دیروز یکشنبه آغاز شد و اعتراض و تحریم نامزدان هنوز هم ادامه دارد. اما ذبیح الله سادات سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید آنان پیش از آغاز دوباره روند تفتیش و بازشماری آرا در این باره بحث کردند، معلومات کافی را کردند و به نگرانی های معترضان پاسخ دادند.
ما از همه نهادهایی که نگرانی داشتند دعوت کردیم که در بحث شرکت کنند. نمایندگان بسیاری از احزاب سیاسی و نامزدان اشتراک کرده بودند. ما به همه معلومات دادیم و جهت‌های گنگ موضوع را روشن کردیم و خواهان همکاریشان شده ایم.
با گفته آقای سادات با این وجود روند تفتیش و بازشماری آرا در دولت کشور پایان یافته است.
همکارم حمید حکیمی از کابل گزارش می‌داد. خبرنگار رادیو آزادی از فیض‌آباد گزارش می‌دهد که ناظران و هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به از سرگیری روند بازشماری آرا در این ولایت اعتراض کردند. در ولایت بدخشان اعتراض کردند. دفتر محلی کمیسیون مستقل انتخابات در فیض‌آباد صبح امروز بازشماری آرا را آغاز کرد، اما ده‌ها معترض به این دفتر هجوم بردند. نعمت الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی در فیض‌آباد را با خود در خط تلفن داریم. احمدی صاحب، تازه‌ترین جزئیات از چه قرار است؟ بفرمایید.
آقای سرور سلام بر شما. البته حوالی ساعتی هست امروز دوشنبه به کمیسیون مستقل انتخابات بدخشان می‌خواستند که دوباره بازشماری آرا را در این ولایت آغاز بکنند، اما شماری از ناظران و هواداران تیم ثبات و همگرایی و مانع بازشماری آرا شدند و اینا یورش بردند به داخل کمیسیون مستقل انتخابات و با پرتاب سنگ اینا در و پنجره کمیسیون و شیشه ها را شکستند.
معترضان چی میخوان؟ خواستشان چیست؟
معترضان میخوان که تا هنگامی که سرنوشتی بیشتر از 300 هزار رای در افغانستان معلوم نشود اینا مانع تفتیش و بازشماری آرای مجدد در بدخشان میشن. مسئولان کمیسیون میگن که از کابل کمیسیون مستقل انتخابات به اینا گفته بود که امروز باید بازشماری را در بدخشان آغاز بکنن، اما اینا با یورش به داخل کمیسیون مانعی از این شدن.
خب جواب مسئولان کمیسیون محلی انتخابات چی بوده برای معترضان؟
بله، مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات بدخشان هرچند اونا گفتن که ما به کمیسیون مرکزی اما اشتار مردم بدخشان برشان رساندیم و اونا گفتن که با هر قیمتی که میشه آغاز شون، اونا سرانجام معاون والی بدخشان و محل رویداد یعنی به کمیسیون انتخابات آمد و مردم قناعت داد و از سرانجام به ساعت 12 بجه دوباره بازشماری آرا را در بدخشان متوقف کردن.
یعنی آل بازشماری متوقف است و تظاهرات هم پایان یافته؟
بله، البته شماری از ناظران هنوز هم تا ساعتهای اینی تقریبا 20 دقیقه قبل از این لحظه اینا در محل حضور داشتن و اونا ما پیشتر که با اونا صحبت کردم اونا گفتن که حتی ما از طرف شب هم در کمیسیون هستیم و به هیچ کس اجازه نمیتیم که داخل کمیسیون بروند تا زمانی که رهبری یعنی ثبات همگرایی به اونا دستور ندن و فعلا متوقف هست.
تشکر بسیار زیاد. شنوندگان عزیز، خبرنگار رادیو آزادی نعمت الله احمدی از فیض‌آباد گزارش داد. در گزارش وی شنیدیم که ناظران و هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به اثرگیری روند بازشماری آرا در بدخشان اعتراض کردند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید که پیشرفت‌های خوبی در زمینه اصلاحات و مبارزه با فساد در وزارت داخله صورت گرفته است. میوند روحانی رئیس دارالانشای این کمیته امروز به خبرنگاران گفت که آنها بیش از 50 سفارش را برای آوردن اصلاحات به این وزارت ارائه کرده بودند که بیشتر این سفارش‌ها به جا شده‌اند. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید که 56 سفارش را برای آوردن اصلاحات در بخش‌های تدارکاتی و مدیریت منابع بشری به وزارت امور داخله ارائه کرده بود که بیشتر آن اجرا شده است. میوند روحانی رئیس دارالانشای این کمیته روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که حالا وزارت امور داخله تلاش‌های خوبی را در مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات انجام داده است.
خلای سیستماتیک از بین رفته؟ بله، خلای سیستماتیک مکمل از بین رفته و ما توقع ما است که فساد هم باید بسیار کاهش یافته باشد. استخدام به اساس پالیسی از ما پیش میره، معلومات ای پی اس داخل میشه، ترفیعات و نقصم به اساس قانونی امور ذاتی افسران به پیش میره. خلایی بود که پر شده فعلا. به اساس سیستم ما ایر پیش بینی کده میتونیم که شاید هم درجه فساد بسیار پایین آمده باشه.
اما آقای روحانی گفت که هنوز هم مشکلات در بخش برخورد اخلاقی پلیس با مردم و کارگیری از فرمهای سابقه ارزیابی و شریک نساختن معلومات با مردم موجود است که باید برطرف شود. در همین حال محمد اسحاق بویا پژوهشگر این نهاد گفت که 170 واسطه نقلی این وزارت به دست افراد بیرون از وزارت قرار دارد و از آن استفاده شخصی می شود. اما مسئولان این نهاد تاکید می کنند که برای ثبت کارمندان پلیس در سیستم قراردادها، پروژه ها، استخدام، ترفیعات، تقاعد و سایر موارد دیگر پیشرفت های به دست آمده است. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در ماه فوریه 2019 گزارش منتشر کرد که بیشتر بر آسیب پذیری فساد اداری در وزارت امور داخله در بخش خریداری، تدارکات و مدیریت منابع بشری تمرکز یافته بود. در این گزارش ضعف هماهنگی در وزارت امور داخله، عدم شفافیت در روند داوطلبی، مداخله برخی افراد در استخدام پلیس ملی، نبود دوسیه های پرسنل پلیس یا مفقودی آن و توجه نکردن به مقررات بازنشستگی از جمله یافته های اساسی این گزارش بود. در همین حال وزارت داخله افغانستان در پایان به یافته های این کمیته میگوید. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت:
چری از موارد را که آنها قبلا مطرح کرده به او رسیدگی صورت گرفته، تمام موارد را که اینا برشان اشاره کرده و به او رسیدگی صورت بگیره، وزارت امور داخله متعهد است که به زودترین فرصت دو بخش خدمات جدی قانونی می داشته باشد.
برخی از مقام های پیشین وزارت امور داخله آمدن اصلاحات در این وزارت را تایید کرده و میگویند اکنون اراده برای مبارزه با فساد در این وزارت تقویت شده است. میرزا محمد یارمن معین پیشین این وزارت در مورد بر رادیو آزادی گفت:
یک اراده قوی وزیر داخله داره که به این اراده قوی بالای مسئله تخرجی ها بسیار خوب تمرکز شده و اونا کسایی که استخدام میشن مراحل مختلف هم میگذرانند. در گذشته هم امی اراده وجود داشت، اما بیشترینه جلوگیری شده از نفوذ وکلا، از نفوذ واسطه ها، از نفوذ اشخاصی که افراد خود میخواستن تعبیه کنن، جا به جا کنن. این موارد جلوگیری شده، نتایج مثبت در قبال دارد.
اما آقای یارمن جلوگیری از سوء استفاده ها از وسایط وزارت داخله و برخورد پلیس با مردم را روند زمانگیر میداند. از پیشرفت ها در مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات در وزارت داخله در حال سخن گفته می شود که پیش از این رئیس جمهور محمد اشرف غنی فساد در وزارت داخله را تایید کرده و آن را قلب فساد خوانده بود.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شمار از باشندگان ولسوالی بلخاب سرپل از بسته شدن احتمالی راه‌های مواصلاتی این ولسوالی در زمستان نگرانند. آنها میگویند که راه‌های مواصلاتی بلخاب در نتیجه برفباری‌ها بسته خواهد شد و آنها را با گرسنگی و افزایش بهای مواد خوراکه روبرو خواهد ساخت. عالم رحمانیار از منطقه گزارش می‌دهد.
سید جاوید حسینی جوان 25 ساله تحصیل کرده رشته حقوق پوهنتون جوزجان است. او موفق نشده است که صاحب وظیفه شود. و از ناگزیری هزینه خانواده 6 نفرهش را با فروش نسوار تامین میکند، حالا نگران فرا رسیدن زمستان است و نگران این که با درآمد اندکی که دارد چگونه با سرمای زمستان دست و پنجه نرم کند.
و این راه ها بسته میشه و مواد خوراکی در وقتش نمیرسه، در بلخابی باعث میشه مثلا قیمت ها بره بالا. مردم از این خب خیلی دیگه نگران است، خیلی هم سر صدا دارن و بالاخره هیچ مسئولین دیگه به توجه نسبت به مسائل.
کریم فیضی جوان دیگری که از روستای پیرغوله ولسوالی بلخاب برای خرید مواد خوراکی به بازار ولسوالی آمده است، نیز نگران دشواری های زمستان و فراهم نبودن سهولت های ابتدایی زندگی در این ولسوالی است.
ولی بالخصوص که حیف است و مشکل است که در بلخاب نظر که راهش بسیار صعب العبور و مشکلات زمستانی داره که زیادتر کوهستانی است، مردم به همین مشکلات است که بلخاب ما حتی از مسائل رسانه ها دور است.
عبدالقادر آشنا والی سرپل میگوید که هیئتی را برای بررسی مشکلات مردم بلخاب به آن ولسوالی فرستاده است.
تمام مؤسسه‌ای که در ولایت سرپل کار میکنه 8 مؤسسه وظیفه داده مأمو مؤسسه والا بروند در ولسوالی در بلخاب بروند که سروی کنند تا اساس از مردمای غریب بیچاره مظلوم از هرچه عاجل با او کمک رسانی کنند.
بلخاب با داشتن حدود 80,000 جمعیت در فاصله 140 کیلومتری مرکز ولایت سرپل واقع است. مردم این ولسوالی هر سال زمستان به علت مسدود شدن راه‌های مواصلاتیشان در نتیجه برف باری‌ها و برف کوچ‌ها با چالش‌های زیادی روبرو می‌شوند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ساعت 5:22 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه انکشافات اخیر اوضاع ایران را دنبال میکنیم. 3 روز پس از افزایش قیمت تیل که به اعتراضهای مرگبار در ده‌ها شهر و شهرک ایران انجامید، وضعیت تا نیمه های دیشب همچنان پرتنش گزارش شد. اما روشن نیست وضعیت در سرکهای ایران امروز چگونه است، زیرا مقامها بر دسترسی به انترنت محدودیت وضع کردند. این اقدام جلو انتشار ویدیوها و ارتباطات در رسانه‌های اجتماعی را گرفته است. مقام‌ها گفتند 3 معترض، 2 عضو نیروهای امنیتی ایران و 1 محافظ امنیتی در جریان درگیری‌ها کشته شدند. اما بر اساس گزارش‌ها شمار تلفات بیشتر از این بوده می‌تواند. در آغاز گفتگو با نیوشا بقراتی، سرمحرر بخش فردا، پرسیدم که جزئیات تازه یا اخیر چیست؟ و ای در پاسخ چنین گفت:
آخرین جزئیات حاکی از این هست که تعداد کشته شده ها در شهرهای مختلف به شدت در حال افزایش هست. ما متاسفانه تعداد دقیق اونها رو نمیتونیم تایید بکنیم، اما گزارش‌های غیر رسمی همونطور که گفتی از ده ها کشته حکایت داره. آخرین ویدیوهایی که داشتیم از شامگاه گذشته نشان میداد که به طور مستقیم به تظاهر کنندگان از بالای پشت بام شلیک میکنن نیروهای امنیتی. ویدیو دیگری هست که از بیرون خانه در به محل پارکینگ گاز اشکاور شلیک میکنن در داخل فضای بسته. به هر حال اون چه که ما شاهدش هستیم سرکوب بسیار شدید و خونبار هست. به گفته اون چه که منابع غیر رسمی هستن در اینترنت، ما نمیتونیم هیچ کدوم اینا رو به طور رسمی تایید بکنیم، ولی اون چه که میدونیم این هست که همچنان ادامه داره این اعتراضات و فروکش نکرده. مردم اعتراض بسیار گسترده‌ای دارن به 3 برابر شدن نرخ بنزین آزاد.
البته درباره اطلاع رسانی در ایران و دریافت خبرها از اونجا با وجود قطع اینترنت یک سوال دیگری داریم، اما تظاهرات ظاهرا در اعتراض به بودن یا بلند رفتن نرخ تیل یا بنزین آغاز شده، اما گفته می شود که رنگ سیاسی به خود گرفته و تظاهر کنندگان مستقیما علیه رهبری ایران شعار می تن.
درسته، همینطوره. در ایران طی 2-3 سال گذشته رشته اعتراضاتی شاهدش بودیم که همه اونها با مبنای اقتصادی یا بسیاری از اونها با مبنای اقتصادی شروع شد، به خاطر شرایط بسیار دشوار اقتصادی ایران هست که البته بخشی از اون به خاطر تحریم‌های آمریکا هست و بخش عمده دیگری به خاطر عدم مدیریت یا سوء مدیریت اقتصادی در ایران از طرف مسئولان حکومتی و دولتی. ولی این اعتراض‌ها به خاطر اینکه یک نارضایتی گسترده، یک بستر نارضایتی بزرگی در اجتماع وجود داره نسبت به نوع حکمرانی حکومت فعلی جمهوری اسلامی، هر بار که مردم به خیابان‌ها میان اون در واقع انگیزه میشه برای مردم که بخوان بالاترین سطوح سیاسی ایران رو هدف قرار بدن، شخص رهبر جمهوری اسلامی هدف شعارها قرار داره، شعارهای بسیار تندی علیه او داده میشه و مردم خواهان بسیاری از معترضان میتونیم بگیم، یا شاید بتونیم بگیم همه اونها خواهان تغییرات بسیار اساسی در نظام جمهوری اسلامی هستن. یکی از مسائلی که این دور از اعتراضات رو که از 2-3 سال پیش تقریبا شروع شده متمایز میکنه از اعتراضهای پیشین این هست که بالاترین سطوح و کلیت نظام نظام رو هدف قرار می گیرند.
بر علاوه درگیری میان تظاهر کنندگان و نیروهای امنیتی، واکنش رهبری ایران چی بوده در برابر این اعتراضها تا کنون؟
رهبر جمهوری اسلامی دیروز اومد صحبت کرد و گفت خودش سررشته‌ای نداره از مسئله اقتصادی و در واقع وارد نیست به مسائل اقتصادی و بنزین، گفت ولی هر اون چه که تصمیم سران سه قوه باشه، یعنی رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه، از اون حمایت میکنه. یعنی در واقع حمایت خودش رو از این تصمیم ابراز کرد. در عین حال گفت که کسانی که وارد خیابان‌ها شدن، خب بسیاری از اماکن عمومی آسیب دیده، مردم خشمگین هستن، اونها رو اشرار خوند، اونها رو مردم نام ننهاد و در واقع زمینه رو برای برخورد بیشتر نیروهای امنیتی آماده کرده.
چرا دولت ایران نرخ یا قیمت نفت یا بنزین را بالا برد؟
جمهوری اسلامی در شرایط بسیار سختی از لحاظ اقتصادی قرار داره. تنگنایی که برای جمهوری اسلامی چه از طرف آمریکا تولید شده، چه خودش دامن زده به اون با نوع رفتارش و نوع عملکرد و سیاستش که عدم شفافیت اقتصادی هست، باعث شده که وضعیت خزانه حکومتی بسیار بد باشه. از این جهت تصمیم گرفته که با گرون کردن قیمت بنزین میزانی از این درآمد رو بتونه تأمین بکنه. البته این رو باید بگیم که قیمت بنزین در ایران بسیار پایین هست نسبت به جاهای دیگر دنیا.
نیوشا بقراطی، سرمحرر بخش فردا، درباره اوضاع ایران معلومات داد. با گزارش رسانه‌های دولتی ایران، دست کم 5 پوهنتون در شهرهای تهران، اصفهان و شیراز تعطیل شدند. از بسته شدن مکتبها در 17 شهر در حد اقل 5 ولایت هم گزارش شده. متروی اصفهان از کار افتاده و عمدتاً به دلیل ناامنی ها. بیش از 100 بانک و دکان به آتش کشیده شده در جریان تظاهرات. همچنین از دستگیری 1000 نفر گزارش شده است. آمریکا استفاده مفرط قوه در برابر تظاهر کنندگان را محکوم کرده است.
پیام ها و نظریات شما
یک پیام دارم به مردم افغانستان و تمام مردمی که فعلا کارمندی دولتی نظامی ملکی شده همه قرضی دکاندار را نمیتن. من یک دکاندار هستم، برادر از ولایت بدخشان سوادی آوان، چرا قرضی مردم نمیتن؟ نه کارمندی دولتی میتن نه مردمی ملکی. دلم با تکلیف اعصاب مبتلا شدیم. نفر دولت ماش نمیتن، نفر ملکی نمیتن. حیران برای مردم دیگه، مردم چرا نمیتن؟ ما از تمام مردم میخواییم که باید قرضی مردم ادا کنن. برادر، سلام.
ما استاد ابراهیم آشنا از ولسوالی کجران ولایت دکنده و تماس شدیم. مشکلات در بخش امنیتی داریم در ولسوالی کجران که حملات شدید طالبان مدت چند ماه شد بر این ولسوالی جریان دارد که تعداد زیادی شهید و زخمی بر جای گذاشته. و مشکل دیگری است که امنی اردوی محلی که تعلیماتشان پایان یافته فعلا در ولایت قندهار به سر میبره. بیش از یک ماه شد که اونها منتظر پرواز است که در ولسوالی کجران بیا، اما هیچ نوع پلان پرواز که اونها را انتقال بده صورت نگرفته. اگر کمک نظامی در ولسوالی کجران نشود، احتمال سقوط ولسوالی پیش بینی می شود. بنابراین ما خواهشمندیم از دولت خود که هرچی عاجل در انتقال اردوی محلی از قندهار به کجران فلان نشان را عملی نماید و کمک های نظامی در این ولسوالی صورت گیرد. السلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. ساعت استودیو 5:30 شام نشان میده. به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار اطفال و پروگرام از میدان ورزش را با هم میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
در نتیجه انفجار دو بمب دستی، 4 تن از نیروهای اردوی ملی و 1 غیر نظامی امروز در حوزه 19 شهر کابل زخمی شدند. در اثر سقوط یک بس مسافربری به دریا در ولایت بغلان صبح امروز 1 تن کشته شد و 40 تن دیگر زخم برداشتند. 3 روز پس از افزایش قیمت تیل که به اعتراضهای مرگبار در دهها شهر و شهرک ایران انجامید، وضعیت تا نیمه های دیشب همچنان پرتنش گزارش شد. اما روشن نیست وضعیت در جاده های ایران امروز چگونه است، زیرا مقام ها بر دسترسی به اینترنت محدودیت وضع کردند. محوطه پانتون پل تکنیک در محاصره پلیس هانگ کانگ قرار دارد. این پس از آن است که پلیس در طول شب با صدها معترض ضد حکومت درگیر شد و بیش از 1300 تن از 60 کشور جهان برای تماشای نمایش هوایی آسیا به امارات متحده عربی رسیدند.
و دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و قبل از پروگرام هفتهوار از میدان ورزش، پروگرام خاص اطفال نشر میشد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. چرا بعضی از والدین برای کودکانشان وقت نمی گذارند؟
زیاد خسته می سازند، زود خسته می شوند. دیگر تحمل قدر ساتیری و زیاد کمرایشان باشم من ندارم شخصا خودم.
وقت گذاشتن به فرزندان چی تغییر را در آنها به وجود می آورد؟
به شدت به عزت نفسش کمک می کند. خیلی از بچه و دخترایی که امروز کلان کلان آدم هاست و جرأت نداره، کم دل است، کم رو است، خجالتی است، شرمنده است و امثال اون اعتماد به نفس پایین داره، بزرگترین علتش این است که محرومیت داشته در کودکی از والدین.
چه باید کرد تا برای فرزندان وقت بیشتر داشته باشیم؟
لطف کنن کارهای دفتر را، کارهای دیگر را بعد از ظهر نبرن. این مثلا یه کارهای دفتری نمیاره، دوسیه ها را، فایل ها را میاره یا در کامپیوتر یا موبایل مصروف میشه. اینا حداقل اینا رو میتونن، حداقل این موبایل میتونه دور کنه چند دقیقه با بچش بشینه که بچش گپ بزنه.
در برنامه این هفته حقوق طفل روی همین موضوع حرف میزنیم. روانشناسان به این باورند هرگاه برای فرزندان ما وقت بگذاریم، آنها بیشتر اعتماد به نفس می داشته باشند و در عرصه‌های مختلف تعلیمی و آموزشی از خود خلاقیت نشان می دهند. کودکان دوست دارند که با والدینشان باشند تا بیشتر احساس امنیت کنند. به باور روانشناسان هر قدر با کودکان وقت بگذاریم بیشتر به نفع آنهاست. اگر مصروفیت‌های والدین بیشتر است، روزهای رخصتی افطار را با کودکانشان سپری کنند. این موضوع را با مهمان برنامه پوهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از استادان روانشناس، در میان گذاشتیم. اما قبل از این که بحث را با استاد آغاز نماییم، نظریات تعدادی از مردم را پیرامون موضوع مشنویم.
شبانه هستم، تمام وقت خدا به کار، به پاکاری، به صفایی خانه، به چیزا نگذارن، بگذارن که اطفالشان همان به مادرشان، به والدینشان ضرورت دارن، نیاز داره و ای چه قسم میتونه اطفال خودانم در بعض کارها تشویق کنه، برشان موقع بده، نظرشان بسنجه، ببینه که اطفالشان چی خواهش داره. تنها مهم نیست که والدین لباس اطفال خودا بشویه یا اطفالش دستوریش بشویه به مکتب روانش کنه، این تنها مسئولیت یک والدین نیست. والدین میتونه اطفالش مثل یک بزرگ، مثل یک کلان، مثل یک کسی که بالاش اعتماد داره، در از اون موقع بده، از سخنهای زیرو بشنوه و نظرش بخواه که او اطفال احساس بزرگی از خود نشان بده.
آرزو خراسانی هستم، باشنده کابل. من خودم شخصا وقتی که همراه اطفال بازی میکنم زیاد خوش دارم، دوست دارم که همراه دو تا خورزاده اگر کنم از همراه از باک بازی میکنم، زیاد خسته میسازن، زود خسته میشم دیگه، تحمل قدر ساتیری و زیاد که همراهشان باشم من ندارم شخصا خودم.
وقت داشتن به ازای فامیل بسیار زیاد مهم است و اهمیت داره. طفل از مکتب کرد، از کودکستان و از محیط محل اجتماع خود پرورش بهتر در آغوش مادر میافه و طفل یکی از خاصیت های خوبی که داره است که به مور راه و قدم راه روش مادر زیادتر قدم میگذاره و هر آن کار که مادر بگه به مو زیادتر اهمیت میده. بنان اگر یک مادر به طفل خود توجه نداشته باشه، بدون شک او طفل بار دوش جامعه میگرده و در آینده به کارهای دست خواهد زد که به ضرر خود، فامیل، خانواده و اجتماع خواهد گشت. بنان هر مادر باید نظر تصمیم خود خود بر طفل خود وقت داشته باشه و از هر کار دیگه، کارهای بیرونی اجتماعی یک زن و کارهای داخل خانه، باید اولویت به کودک خود داشته باشه.
شنوندگان عزیز، پوهنمل شرف الدین عظیمی، استاد روانشناس در پوهنتون تعلیم و تربیه، به این نظر است که وقت گذاشتن، احترام کردن و ارزش دادن به کودکان یکی از نیازهای اساسی آنهاست و وقت ما به کودکان ما وقت میگذاریم، آنها احساس امنیت میکنند. وقت برای کودک ما وقت میدهیم و برایش میگوییم که تو برایم مهم هستی، این کار ما برای کودک احساس آرامش میدهد. باقی عرفها را در مصاحبه‌ای که با وی انجام دادیم میشنویم.
والدینی که بر اطفال خود وقت میگذارند و با اونا همیشه میباشند، اطفالشون در آینده چگونه؟
چند خصوصیت پیدا میکنه. اولی که به شدت به عزت نفسش کمک میکنه. کودک سلف استیم پیدا میکنه، یعنی عزت نفس، حرمت نفس پیدا میکنه. خیلی از بچه و دخترایی که امروز کلان کلان آدم هاست و جرأت نداره، کم دل است، کم رو است، خجالتی است، شرمنده است و امثال هم اعتماد به نفس پایین داره، بزرگترین علتش این است که محرومیت داشته در کودکی از والدین، برشان محبت نکرده، برشان ارزش نداده، برشان اهمیت نداده و او همونطور به اصطلاح خصوصیت شخصیتی شد ای شده که ناامن است، حس بی‌ارزشی میکنه، حس ناامنی میکنه، حس کمی میکنه، حس خلا میکنه و وقتی که در جامعه می نشان میده کار خود. یک دومی که وقتی که ما کودک را حمایت میکنیم، وقتی که ما کودک را دوست داریم، وقتی ما کودک را سپورت میکنیم، کودک از نظر ذهنی خوش میشه، راحت میشه و برشت ذهنیش بسیار مفید است و این سبب میشه که او خوب فکر بکنه، خوب تصمیم بگیره، خلاق شوه، نوآور شوه، ابتکار کنه. و از نظر عاطفی شما میبینید که بیشترین مسائل را اونا میتونه خود حل کنه، یعنی وسواس نخواهد داشت، استراب نخواهد داشت، ترس نخواهد داشت و افسرده نخواهد شد و حراس نخواهد داشت، مسئول خواهد. یعنی هم از نظر ذهنی، هم از نظر روانی و هم از نظر عاطفی انسان مسئول و خوب خواهد بود.
والدینی که میگن ما طفل نیستیم، مثلا پدر و مادر میگن من خب طفل نیستم که با طفل بازی کنم، اطفالشان چگونه رویه می داشته باشن و آیندهشان چگونه خواهد بود؟
مولانا برایشان یک جواب داره به این مادرها. میگه چون با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. و سعدی میگه که دبیر این دبستانم سر و کارم با طفلان است، بزرگی را چی نقصان است که سخن طفلانه بگویم. انسان نیاز داره، انسان نیاز داره که اگه خرد است یا بزرگ است برای شخصیت قائل شوی. وقتی من میگم کودک نیاز داره، پس این نیاز را بزرگا باید برآورده بسازه، این نیاز را باید بزرگا متوجه باشه. ای که کودک پدر میگه که من خود طفل نیستم و خوشتوک نیستم که کد کودک بازی بکنم، یکی از نشانه های ناآگاهی والدین است. والدین ناآگاه است. اگر آگاهی بیابه که این وقت دادن، این ارزش دادن و این دوست داشتن چقدر به کودک مفید است، اونا کل وقت خود برش اختصاص داد. پس چرا اینا میرن در ادارات و کارهای سخت میکنن، کارهای شاقه میکنن، پول پیدا میکنن، نان میارن به اولاد خود؟ خب بالاخره این زندگی کلا اولادا است. ما اصلا صبح تا شب میتپیم به اولادای خود یک لقمه نان پیدا بکنیم و اون طرف برش دو ساعت وقت نمیدیم، برعکس به دیگرها وقت میدیم. خود این پدر و مادر فکر بکنن که خودشان به وقت دادن نیاز ندارن. چقدر از شوهر خود شاکی است که به ما وقت نمیده، چقدر از همسر خود شاکی است که به ما زن وقت نمیده. اینمی احساس را، اینمی نیاز را در چند صد چند در مورد کودک بساز.
در افغانستان خب میفهمین که همگی مصروف است، پدرها و مادرها در مجموع، یعنی وقت کم پیدا میکنن. کدام راه را پیشنهاد میکنین برشان که چی کنن؟
ما به عنوان یک پدر، خودم پدر هستم، خودم اولاد دارم، ما روزهای جمعه و شبانه با اولادای خود زیاد وقت میدم. روز جمعه من معمولا که تا اولادای خود هستم، یا تفریح میبرم شان، یا که خودشان هستم، یا که همسرم اینا. و او وقتایی که کم فرصت دارم، اونمو فرصت را به عنوان یکی که زیاد شاغل هستم، مصروف هستم، اونمو رو باید اختصاص بدم. یک مورد. دومی که خیلی از این کارها میتونه که، خیلی از این مصروفیت ها میتونه که به ما کمک بکنه. مثلا او پدر و مادر که احساس میکنه که زیاد مصروف هست، اونمو باید زیاد متوجه اولادای خود باشه. حداقل روزای جمعه و شنبه را، حداقل که بعضی اوقات بعضی دفترها و مؤسسات دو روزه رخصتی دارن، حداقل جمعه را اختصاص بده به اولادا، حداقل بعد از رسمیات را اختصاص بده به اولادا. اینجا است که ما به پیشنهادم به مادر و پدرایی است که لطف کنن کارهای دفتر را، کارهای دیگر را بعد از ظهر نبیارم. مثلا
خیلی از
دخاره نبیارم. مثلا این قدوسی ها را پتن کده پشت کده بیاره دخاره اسلامی کنه، این کار نکو. این مثلا یه کارهای دفتری نمیاره، دوسیه ها را، فایل ها را میاره، یا در کمپیوتر یا موبایل مصروف میشه اینا. حداقل اینا را میتونه، حداقل امی موبایل میتونه دور کنه چند دقیقه با بچیش بشینه که بچیش گپ بزنه. مثلا من بچیم در مکتب اولم رس و امروز صبح دیدم که ماه چهارمش، ماه چندم اصلا نفهم، که ماه چندمش نمراتش کم شده به انگلیسی. وقتی که نمرات این شدیدم صبح که میبینم پارچه شمشه یادات چی میکنم و کتابچه نایش نمیبینم، من راحت شدم. و اگر من به اولادم وقت نمیدادم، من هیچ خبر نمیداشتم که انگلیسی کم برده یا در ریاضی کم برده. من امروز فهمیدم که باید سر بچه خود فکر کنم، سر بچه خود کار کنم که زبان انگلیسی خوب رشد بده. چون وضعیت شدیدم، اون پارچه شدیدم، اسنادای شدیدم، ام ورق شدیدم، به اصطلاح پارچه شدیدم، حالی من اگه وقت نمیدادم، من امروز نمیفهمیدم که من به بچه خود چی کمک کرده میتونم. صبح که من دیدم خواستمش، ناراحتم شدم که بچه امین نمره تو چرا کم، چهار نمره کم بود انگلیسی، دیر باید سرش کار کنی. و با امیش که انگلیسی خوانده، من برای گفتم که برو که تعمید کار کن، ام وقتی یک فرصت داره و کار کنه. حداقل اینی می خانواده که مصروف است و شاغل است، موبایل کم کنه، کارای دفتر رو به خانه نبیاره، روزای که فرصت است. مثلا این مملکت خود رسوتی هم زیاد داریم، اینا رو میتونه که از جنا استفاده بکنه، جمعه رو میتونه استفاده بکنن، حداقل مو جمعه رو برای اولادا اختصاص بده. و ما حراس دارم، ترس دارم که اگر ما با اولادای خود وقت ندیم، یک وقت باز پشیمان خواهد شد. در قرن 21 پدر و مادر اردو اگر دست نده، اولاد به بیراهه و انحراف میره، مجرم میشه، جنایتکار میشه و فردا دستشان در گردن خود مادر و پدر میره. اینقدر دردسر برشان پیدا کنه، اینقدر بدبخت کنه پدر و مادره که اصلا احساس هم نخواد کرد. ما روزو داریم که پدر و مادر قرن 21 با فکر ناب و خردمندی تمامش این مسئله را بپذیره که مسئولیت اولاد و تربیت اولاد هم کار پدر است، هم کار مادر.
سلامت باشین استاد.
خواهش.
پوهنمل شرف الدین عظیمی یکی از استادان روانشناس بود که در مورد وقت گذاشتن با کودکان حرف می زد. برنامه این هفته حقوق طفل در همین جا به پایان می رسد. شب و روز خوش داشته باشید.
از میدان ورزش
در این برنامه ی رادیو آزادی
از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید. شنونده های عزیز سلام، امید که همه تان صحت و سلامت باشید و اوقات خوب خوش را سپری کنید. به یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش به میزبانی من نورالله شایان خوش آمدید. در برنامه این هفته از میدان ورزش در کنار موضوعات مهم ورزشی از پیروزی تیم کرکت در مسابقات 20 آورد در برابر ویست اندیز خواهید شنید.
تیم ملی شب گذشته وست اندیز را در مسابقات 20 اوره شکست داد که مسابقات با میزبانی افغانستان است.
فرید هوتک بود سخنگوی کرکت بورد افغانستان. در این برنامه همچنان خواهید شنید که تیم فوتبال افغانستان برای رقابت در برابر قطر آمادگی کامل دارد.
مسابقه فردا پنجمین مسابقه مرحله مقدماتی جام جهانی 2022 و جام ملت‌های آسیا 2023 است که افغانستان ساعت 6:30 بجه شام با وقت کابل با مساف قطر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه میره.
شمس امینی بود معاون ریاست نشرات فدراسیون فوتبال. اما قبل از این همه خبرهای مهم جهان ورزش را از آرزو قیاسی بشنوید.
لطیفه حیدری مدال برنز مسابقات بین المللی گراند پراس کاراته امارات را برنده شد. عارف پیمان سخنگوی تربیت بدنی افغانستان بر رادیو آزادی گفت که در 30مین و آخرین روز مسابقات گراند پراس در شهر شارجه خانم حیدری با شکست دادن حریفان هندی و لبنانی خود مدال برنز را برای افغانستان رقم زد. پیش از این قدرت الله عبیدی نیز توانست از این مسابقات مدال نقره بگیرد. رقابت های بین المللی اوپن گراند پراس کاراته با حضور 32 کشور از سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا از 15 تا عبده نومبر در شارجه برگزار شد. در ادامه مسابقات لیگ برتر فوتبال ولایت بلخ امروز تیم های باختر و سهد به میدان می روند. این رقابت ها از 5 هفته به این سو میان 20 تیم در شهر مزار شریف آغاز شده است. محمد ابراهیم عثمانی مسئول تربیت بدنی این ولایت بر رادیو آزادی گفت که هدف از این لیگ انتخاب بهترین تیم ها در سطح ولایت است. در لیگ برتر فوتبال ولایت بلخ تیم های فوتبال ولسوالی های مختلف این ولایت اشتراک دارند و تیم ملی فوتبال پرتغال دیروز موفق شد در آخرین دیدار از مرحله مقدماتی یورو 2020 تیم لوکزامبورگ را با نتیجه 2-0 شکست بدهد و سودش را بر مرحله نهایی یورو قطعی کند. گل دوم پرتغال را کریستیانو رونالدو به ثمر رساند تا تعداد گل‌های ملی این ستاره پرتغال به 99 برسد. رونالدو تا رسیدن به رکود آقای گلی علی دایی 10 گل فاصله دارد. رونالدو بعد از این مسابقه قول داد که رکود آقای گلی جهان را از آن خود کند. اولین بازی بین المللی پرتغال در ماه مارچ 4 ماه دیگر برگزار می‌شود و رونالدو برای رسیدن به 100مین گل ملی خود باید تا آن موقع صبر کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. چنانچه قبلا شنیدید، تیم کرکت افغانستان در سلسله مسابقات 20 اوره در برابر ویست اندیز پیروز شد. تیم ملی روز یکشنبه در بازی سوم و اخیر سلسله مسابقات 20 اوره جام عزیزی بانگ تیم مقابل ویست اندیز را با تفاوت 29 دوش با شکست مواجه کرد. در این باره مصاحبه داریم با فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان که توجهتان را جلب میکنم.
هوتک صاحب بسیار زیاد تشکر. تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات 20 اوره ویست اندیز دیشب پیروز شدند. میشه بگوین که به دنبال از بازی های تست که روان است معلومات بدین که بازی ها چگونه هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از هم اولتر با شما و تمام شنونده ها سلام های خود تقدیم میکنم. تیم ملی کرکت افغانستان با وست اندیز تا حال سریز 3 مسابقه 5 اوره انجام داده و 3 مسابقه 20 اوره را انجام داده که خوشبختانه در مسابقات 20 اوره توانست که جام را برنده شوه و پیروزی را به نام افغانستان ثبت کردن. بعد از این با میزبانی افغانستان یک مسابقه یگانه تست میان این دو کشور انجام میشه که به این مسابقه افغانستان آمادگی کامل داره و قابل یادآوری است که تمام این مسابقات با میزبانی افغانستان تا حال انجام شده.
در مسابقات 50 اوره و مسابقات 20 اوره و پیش از مسابقاتی که تیم افغانستان داشته بیتینگ لاین یک اندازه خوب ندرخشیدن. آیا در قسمت بیتینگ لاین کدام تغییرات روی دست است؟
قسمی که شما یادآور شدید کمیته گزینش همیشه کوشش میکنه که بازیکنان را به تیم انتخاب کنه که در همه عرصه ها نتایج خوب داشته باشن و بازیکنان را قسم انتخاب میکنه به ترکیب تیم میدی که ضرورتی از اون میباشه در تیم. این بازیکنانی که انتخاب شدن ضرورتش بود و پرفارمنسشان خوب بود در مسابقات خارجی در مسابقات داخلی، به همین دلیل کمیته گزینش یاد باشد که ما این بازیکنان را انتخاب کردیم. و شما دیدید که بازیکن جوان ما در این مسابقات چانس داده بودیم، ابراهیم زدران، رحمان الله گربز و بازیکن های دیگه که بودن. همین قسم انشاءالله در آینده تیم تغییرات مثبت خواهد داشت و نتایج خیلی خوب خواهد داشت.
بله، از جوانان تازه کار یاد کردین که واقعا که رحمان الله گربز خوب درخشیدن، آیا فکر میکنین با توجه به پرفارمنس جوانان تازه کار نیاز باشه که اینا به گونه دائمی در مسابقات داخل شوند و عضو تیم ملی شوند و کسایی که بازیکنهای قبلی هستند اونا باید استعفا بدن؟ فکر میکنین که یک کار بهتر مناسب باشه؟
هر بازیکنی که توانایی زیاد داشته باشه که در تیم نمایندگی خوبی افغانستان را کنه و ضرورت تیم باشه، او را کمیته گزینش بازیکنان افغانستان با تیم انتخاب میکنن و بازی میکنن. اگر او جوان باشه و یا بازیکنان سینر باشه، هر کدامشان که باشه.
اوتک صاحب، در گذشته انتقادا و نگرانی ها ای بوده که در انتخاب اعضای تیم بخصوص در مسابقات خارجی برخوردهای سلیقه‌ای بوده، این موضوع چقدر رفع شده؟
کرکت بورد افغانستان همیشه سعی تلاش کرده که در هر عرصه شفافیت باشه و شفافیت به وجود آمده و بیشتر سر از این عرصه ما توجه خاصی داریم.
و تکسای بنوان پرسش آخر میشه درباره سفر تیم 19 سال افغانستان به هند و تیم ایمرجینگ، معلومات بتین که اینا مصروف چیکارای هستن و کدام مسابقات پیش رو دارن؟
خوشبختانه که سه تیم های افغانستان بیرون از کشور هستن و دستاورد هم دارن. تیم ملی شب گذشته وست اندیز را در مسابقات 20 اوره شکست داد که مسابقات با میزبانی افغانستان است و تیم 19 سال افغانستان هم به هند رسیده که با میزبانی افغانستان با تیم 19 سال هند 5 مسابقه 5 اوره را انجام میده و تیم ایمرجنگ افغانستان در مسابقات جام آسیای ایمرجنگ اشتراک کرده که تا حال نتیجهش خوب است و ما آرزو داریم که در مسابقات بعد هم نتیجه خوبی داشته باشه.
بسیار تشکر.
شما هم تشکر.
در این قسمت برنامه می رویم به میدان فوتبال. تیم فوتبال افغانستان اکنون در شهر دوشنبه تاجیکستان است و قرار است فردا به مصاف تیم قطر به میدان برود. شمس امینی، معاون ریاست نشرات فدراسیون فوتبال که در شهر دوشنبه تاجیکستان است، از آمادگی ها برای این مسابقه برای تان چنین می گوید.
مسابقه فردا، پنجمین مسابقه مرحله مقدماتی جام جهانی 2022 و جام ملت‌های آسیای 2023 است که افغانستان ساعت 6:30 بجه شام به وقت کابل با مساف قطر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه میره. قبل از این مسابقه افغانستان در چهارمین مسابقه امرای هند بازی کرد و در یک بازی زیبا و جذاب تانست که یک امتیاز از تیم هند بگیره، تیم هند که با قطر مساوی کرده بود و افغانستان در بازی نخستش که در تاریخ 5 ماه سپتامبر در شهر دوحه برگزار شد با یک نتیجه سنگین 6-0 از قطر شکست خورد، ولی این بار تیم ملی ما فرصت داشت که برای مسابقه آمادگی بگیرن و انشاءالله که فردا یک بازی زیبار از تیم ملی شاهد خواهد بودیم. هرچند که یک دو بازیکن ما مصدوم است و مسابقه کرده نمیتونه، با آن هم بازیکنان ما از روی بالا برخوردار است، انشاءالله بتانن مسابقه فردا نتیجه خوبی از قهرمان آسیای 2019 و میزبان جام جهانی 2022 کسب کنن.
شنوندای عزیز، تشکر که با ما هستید. در این قسمت برنامه از زندگی یک ورزشکار معلول خواهید شنید.
معلولیت ناتوانی نیست، با یک دست قهرمان شد.
نوریه نجفی دختر است که یک دست ندارد، اما تسلیم دشواری های زندگی نشده است و در تلاش پیروزی است. نوریه زمانی که کودک بود در انفجار راکت یک دستش قطع شده است. او 7 سال می شود که پینگ پونگ بازی می کند و 4 سال بدین سو در رقابت های مختلف مقام نخست را کسب کرده است. نوریه نه تنها در مسابقات معلولان شرکت می کند، بلکه در تیم های بازیکنان غیر معلول نیز می رزمد.
مسابقاتی که در داخل افغانستان می زنم کلش مسابقاتی است که امروی غیر معلولین کار می کنم و مسابقات خارجی ما بیرون مرزی البته ما امروی معلولین کار می کنم. خوشبختانه که ما در این سال اخیر تانستم موضوعیت فدراسیون جهانی را بگیرم که بتانم امروی غیر معلولین در مسابقات جهانی را مشترک کنم.
وی میگوید که در 25 مسابقه ملی و بین المللی پینگ پونگ شرکت کرده که همه به نفع او تمام شده است. احمد جاوید شرفی مربی پینگ پونگ نوریه است. وی میگوید هرچند نوریه معلول است، اما نسبت با بازیکنان غیر معلول قوی تر و موفق تر است.
نوریه جان کسی است که واقعا ما به وجودش افتخار میکنم و بسیار زحمت های بسیار زیاد کشیده و یک گپ بسیار جالبه که نوریه جان در بین بازیکن های بخش و ناس و ذکور ما به نام نوریه شعلم مشهور است. یعنی بسیار تلاش میکنه و بسیار کوشش میکنه که زیاد بازی کنم.
آقای شرفی میگوید نوریه با کسب عضویت فدراسیون جهانی پینگ پونگ می تواند با بازیکنان غیر معلول جهانی مسابقه بدهد. اکنون نوریه برای دختران و پسران به الگو مبدل شده است. نرگس و دوستان دیگرش علاقمند نوریه هستند و تلاش میکنند تا مانند او قهرمان شوند.
خودم مدت 7 سال میشه که پینگ پونگ تمرین میکنم و خودم فعلاً مدالی نداشتم، اما کوشش میکنم بعد از این بتونم که دستاورد داشته باشم برای کشورم.
تا جایی که میدونم کوشش میکنم، با وجودی که امکانات مهیا نیست، امکانات کم است، میز نداریم، کوب نداریم، دیکت مدرس خوب نیست، اما باز بوجود از اینکه خیلی کوشش میکنیم و تا امروز هم در مقام اول دوم بودیم و از این به بعد هم خواهد بود.
پینگ پونگ رشته ورزشی است که میان دو تن روی یک میز بازی می شود. اکثریت بازیکنان با دست راست به وسیله یک رکت توپ را به میدان حریف پرتاب می کنند. اما نوریه می گوید راز موفقیت او در این است که با دست چپ بازی می کند.
پینگ پونگ هم بازی است که با یک دست کار می شه. چی دست راست باشه یا چپ باشه فرق نمی کنه. و ما این رکت کار می کنم. زیادترین کسایی که امروی من کار میکنه و علت همین که ما در مسابقات اشتراک میکنم اینا کلش همیست که من چپ دست هستم. چپ دست ما در افغانستان نداریم از دخترها.
در چندین دهه جنگ در افغانستان افراد زیاد مانند نوریه زخمی و معلول شدند، اما نوریه با دشواری های زندگی مبارزه میکند و رو به پیشرفت است.
با تشکر از شما که تا پایان ما را همراهی کردین. برنامه این هفته از میدان ورزش در همینجا به پایان میرسد. شنوندای عزیز تا برنامه دیگر علی یارو نگهدارتان.
بی امیدم را خانی دلم پیغان دارد آسمان را دارد دلم دارد